بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا مطلب از بحث قبلی. یک مطلب این که آیا این مرجحاتی که تو روایات ذکر شده اند ترتیبی بینشون هست یا ترتیب ندارند؟ یعنی اول صفات راوی، بعد شهرت، بعد موافقت قرآن و بعد مخالفت با عامه، یعنی همین ترتیب باید رعایت بشود یا خیر؟ آقای آخوند در کفایه ایشون که می‌فرماید هیچ ترتیبی نیست، اینا ترتیب در ذکر، نه ترتیب طبیعی یا ترتیب واقعی. هر آدمی که میخواد 4-5 تا چیز رو بگوید قهرن یکی اول باید بگه دیگه. اونی که اول گفته نه این که اول است، به هر حال باید یکی اول باشه دیگه. بلذا هیچ اشکال نداره که شما اول برید سراغ مرجح آخری. این فرمایش آقای آخونده که یعنی ترتیبی بین اینها نیست. بلی شیخ انصاری رضوان الله علیه تو رسائل جلد 2 صفحه 781 اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید که بین این مرجحات ترتیب هست. اینجا شیخ حالا چند تا دلیل آورده. مهمترین دلیل شیخ انصاری بر این که باید ترتیب اینها رعایت بشود همینه که تو روایات ترتیب را ذکر کرده و ظاهر ذکر ترتیب تو روایات اینه که عنایتی به اینها بوده است. حالا من بخوام فرمایش شیخو بگویم و اشکالش اینا دیگه این طول میکشه. سه تا دلیل شیخ داره ولی هر سه تا دلیل اشکال داره. حالا کلی اشکالشو فقط میگم دیگه، خود دلیل رو خودتون نگاه کنید. این روایتی که شیخ آورده به عنوان دلیل، این روایت اصلا وجود خارجی ندارد، این روایتش اصلا روایت نیست. بلذا این فرمایشات شیخ حال کار ندارم. اگر ما باشیم بر روایات، وقتی تو مقبوله عمر ابن حنظله مرجحات رو ذکر میکنه، صفات راوی و شهرت، این دوتا رو که ما گفتیم اصلا مرجح نیستند، مرجح تو باب روایات اینا نیست. مرجح یکی موافقت قرآن و بعدی هم مخالفت با عامه. ظاهر روایت اینه که وقتی میگوید هرگاه دو حدیث مساوی بودند، موافق قرآن را بگیر. این معناش اینه ها که یعنی دو حدیث متعارض باید موافق قرآن اخذ شود، چه این که موافق قرآن موافق سنی ها هم باشد یا مخالف باشد. این معنیش اینه. به عبارت دیگه وقتی موافق قرآن مرجح است، ترجیحش مطلقاست. اگر ترجیحش مطلقاست مطلقا بودن به این معناه که چه مرجح دیگر باشد چه نباشد این ملاکه. بعد هم که راوی میگوید اگر هر دو موافق قرآن بود، امام علیه السلام میفرماید مخالف سنی ها را بگیر. این ظاهرش اینه که یعنی مخالفت عامه ترجیح دارد مطلقا، چه اون یکی مرجح دیگری داشته باشه چه نداشته باشه. اگر حدیث را اینطوری معنا بکنیم، نتیجهش اینه که بین مرجحات ترتیب هست، یعنی اول این مرجح، بعد اون دیگری، بعد دیگری. این یک نکته. نکته دوم اینه که مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه، ایشون فرموده که این مرجحاتی که تو روایات ذکر شده اینها از باب نمونه اند، اینا به عنوان نمونه بوده، ولذا شما اگر مرجح دیگری هم پیدا کردید اون ملاک هست. به عبارت دیگر تعدی از مرجحات منصوصه می شود. جالب اینه که شیخ انصاری هم تو رسائل همین حرفو پذیرفته، یعنی مرجحات دیگرم ملاک هست، اونایی که ائمه علیهم السلام نگفتند. این رو حالا انشاءالله یه روزی از کتابهای سنی ها هم یه مرجحاتی خواهم گفته. و این جالبه که شیخ انصاری به این نظری که تو رسائل فرموده حتی یک بار تو فقه هیچ کجا عمل نکرده، یعنی عمل خود شیخ در کتاب مکاسب دقیقا خلاف همین مطلبیه که تو رسائل میفرماد. توی مکاسب هیچ کجا نگفته که این دو روایت که با هم متعارضن، مثلا فرض کنید که این فلان مرجح رو دارد که دیگری نداره، مرجحات غیر منصوصه ها. حالا لاغل خوب بود یه جا میگفت نظر من اینه اما طبق نظر دیگران فلان. ولی
ما خیلی
بله، این که حالا این شاهدی همون چیزی که آقای مجلسی، علامه مجلسی یه جا تو بهار الانوار میگه، میگه بعضی ها چیزی رو تو اصول میگوین گویا تو فقه فراموش میکنن که تو اصول چی گفتند. این نمونه فرمایش الله مجلسی ها. به هر حال حالا عمل کردن یا عمل نکردن کار نداریم. آیا میشه؟ آره اونشه که میخواد. خب وقتی دو تا روایت متعارضه، شما اگه تو اصول گفتید که همیشه مرجح ولو ذکر نشده ولو غیر منصوب، اما تو عمل این کار نکردم ها. اما فتوا که میخواد بده، این دقیقا مثل این که موقع مسح پا تو وضو میشه با دست راست رو پای چپ، با دست چپ رو پای راست، خب بله میشه، اشکال که نداره، اما تا حالا شاید من این کار رو نکردم. اما اگه خواست کسی فتوا بده، تو فتوا نمیتونه بگوید که یجبو که با دست راست پای راست، با دست چپ پای چپ، نه این نمیتونه بگه. بله عمل که میخواد بکنه همیشه این کارو بکنه، اما تو گفتن و فتوا دادن نمیتونه فتوا بده. خب دلیل این که میشود از این مرجحات تعدی بکنیم، دلیل این که میشود تعدی کرد اینه که تو مقبوله عمر ابن حنزله میفرماید که مشهور را بگیرید فإن المجمع علیه لا ریب فیه، مجمع علیه لا ریب فیه. این لا ریب فیه یه وقت لا ریب فیه مطلقه، یه وقت لا ریب فیه نسبی. قرآن وقتی میفرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه، این لا ریب فیه مطلقه، یعنی هیچ ریبی در این نیست. اما وقتی حدیث میفرماید مشهور لا ریب فیه، با اینکه فیه ریب هست، اینجوری نیست که هر حدیثی که مشهور باشه آدم یقین داره که درست باشه، اینجوری که نیست. معلوم میشه این لا ریب فیهش نسبیه، یعنی مشهور نسبت به شاذ، نسبت به شاذ لا ریب فیهه، گرچه خود مشهور یمکن ان یکون فیه ریبون. اگر بله
مشهور چون نزدیک به اجماعه، چه نزدیک به مطلبی که لاریب فیه،
خیلی خوب، پس بازم میشه نسبی، بازم میشه نسبی، گرچه کلمه مجمع اون علیه توی این حدیث یعنی مشهور، نه یعنی اجماع. خب اگر حدیث رو اینجوری معنا کنیم، وقت معنیش اینه که شما همش برید سراغ چیزی که لاریب فیه نسبی باشه، یعنی این نسبت به او لا ریب فیه باشه. هرگاه دو حدیث یکی مرجحی داشت که دیگری ندارد، پس این نسبت به او لا ریب فیهه، گرچه خودش هم فیه ریبه ها، بلی نسبت به اون یکی لا ریب فیه. این دلیل اینه که آدم بگوید از این مرجحات میشود تعدی بکنیم. یا مثلا فرض کنید حدیثی که میگوید مخالفت سنی فیه رشد یا فیه رشاد، مخالف سنی ترجیح داره چون فیه رشد. حالا اگر یه چیزی بود که مخالف سنی نبود اما من جهت دیگر فیه رشد بود، مثلا راویش بیشتره، اینم فیه رشده، این دلیل میشه بر این که ترجیح به غیر مرجحات منصوصه داشته باشی. ولی حالا بعد خواهیم گفت که این حرفا درست نیست.